الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكرم كفقهاء إمام ملتزم شدهاند و قائلند به اینکه بالاخره در صورت ثانیه معنی این بود که جائری یا شخص ظالمی مقداری از مال خودش را به یک مسلمان، به یک مؤمن شیعه اثنا عشری داده، گرفتن این مال و تصرف در این مال را محکوم به کراهت کرده اند و گفتن این عمل مکروهه و تصرف و گرفتن این مال کراهت داره. در نتیجه در صدد برآمده اند که به چه دلیل مکروه باشه. بالاخره مالی از یک مسلمانی به دست مسلمان دیگر رسیده، فرزن مسلمان اول آدم لاابالی باشه، اما ما که نمیدانیم این مالی که به ما داده اند حلال یا حرامه. علل قاعده، قاعده ید مسلم محترمه و ید مسلم محترمه و ید اماره ملکیت از نظر شرع مقدس. خب مالک به ما مالی را داده، بنابراین چرا تصرف ما مال و گرفتن اون مال مکروه باشه؟ میگیم خب شاید به حسب واقع این مال حرام بوده. خب جوابش اینه که همه مالهای دنیا درشون این احتمال و حرمت هست، لذا میگن که تحمل حکومت ولیه است ارواح نافدا کار مشکلیه، چون اون حضرت به واقعیات حکم میکنه. وقتی که به واقعیت ها حکم کرد، میاد به شما میگه آقا این منزل شما قصبیه، آقا من از فلان آیت الله خریدم. میگه بله اون آیت الله هم ندانسته خریده. آقا اون آیت الله هم از یک شخص مؤمن خیر کذایی خریده. میگه بله اونم نمیدانسته. هش پشت قبل این مال قصد شده، تخلیه کن، برگردنیم به صاحبش. گفتن حالا داستانی را مرحوم همین شیخ علی اکبر نهاوندی رحمت الله علیه در خزینه الجواهرش نقل میکنه. کتابی ایشون نوشته بود به نام خزینه الجواهر، من یادم نمیره که بعد از وفات ایشون این کتاب چاپ شد. شیخ علی اکبر کتابی هم به نام گلزال اکبری نوشته، کتابای شیرین یاد، اگر نمیدونم الان وجود داره یا نه. در اون کتاب نوشته که یه آقای بالا منبر گفت مردم این همه هی نگید آی امام زمان برسه، عجل فرجه فلان، شما چقدر خودتون ساختی که میگید عجل فرجه؟ زیاد آرزوی ظهور حضرت نکنی. یه مرتبه این خلق اللهی که پا منبر نشسته بودن، اینم امام جماعت، گفتن عجب این چی داره میگه؟ تمام مردم دنیا میگن عجل فرجه، این آخوند چطوریه؟ این بای و کشکو بالاخره با اون سرکشی و اون با اون دیگری حرف زدن و فلان. و یه مرتبه عاشق بالا منبر دید که مثلی که دارن همه با هم نجوا میکنن که این عاشق بیدین شده، از خدا برگشته، این منکر ولایته. نیمه کار منبر تمام کرده و پاشد آمد رفت منزل و یه مرتبه درم رو خودش بست و دید که یک نفر داره دقلبا محکمم میکنه. چیه؟ رفت پشت در، دید که این آقایی که دیگه مرید لاینقطه ای او بود، دنبالش می آمد و می رفت و جانمالش پهن می کرد و دست آقای شب روز می نسید. این آمده میگه آخوند پدرسوخته بیدین، ما خیال میکردیم تو دین داری، در باز کن. پرت کرد جانمالش تو خانه و گفت دو مرتبه دیگه حق نداری بیایی. این بیچاره هم ناراحت و ترسانی، چه غلطی بود ما این حرف زدیم و حواس ما جمع بشه که یه حرف میدنیم بعد چقدر پیامدهای ناجوری داره. یه مرتبه این شیخ ترسان و لرزان رو دید قبل از اذان صبح در قلباب میکنه بازی کسی. ای بابا چه غلطیش کرد. بیچاره ترسان و لرزان رفت پشت در، چه خبره چیه؟ گفت آقا ببخشید من فلانی هستم، غلط کردم. چی شده آقا؟ بالاخره در رو باز کرد، بفرمایید. خب گفتش که من خواب دیدم آقا برای عصرها دیشب که به من خبر دادن که آقا شما از منتظرین حضرت بودی. بله آقا جان من فدای حضرت. خب حضرت تشریف آوردن. کجا هستن؟ اونا اون خیمه که در اونجا تو بیابان میبینی حضرت در اونجاست و منو شده که ظهور کنند. خب شما هم میداری بیه؟ بله آقا آرزوی داشتیم. بسیار آمدن ما رو گذاشتن یک خیمه، گفتن فعلا شما بس اینجا باشید تا هر وقتی که اعلام ظهور شد شما هم بیایی. ما رفتیم در خیمه دیگری و گفتن حالا تا اینکه حضرت ظهور کنه یه ازدواجی با این دختر خانم بکنید شما موقتا تا وقتی برسه. ما رفتیم یکمی با این سرگرم بشین. یه مرتبه غلام آمد گفت که آقا حضرت فرموده ما ظهور کردیم پاشو بیا. گفتم الان اجازه بدید یک ساعت دیگه نیم ساعت دیگه خدمتشون میرسیم. بار دوم بار سوم گفتم بار آقا من نمیام اصلا. گفتم بیدار شدم از خواب. فهمیدم آ حق با شما بود، ما هنوز اون لیاقت و قدرت نداریم. لذا میگن بهترین دعا اینه که دعا اولا منتظر واقعی کسی است که دستور خدا را طابق و نعل به نعل عمل کنه، و ثانی هم منتظر واقعی اون کسی است که خودش را آماده کنه برای اون حکومت سخت، که حکومت خیلی آسانه. حالا به هر حال آقا اگه بنا به این باشه که فقط چون احتمال و حرمت در مالی است که این آقا به ما داده، خب این که خب همه مالهای دنیا این احتمال و حرمت درش هست، یعنی قاعدیت این احتمال را بر می‌داره دیگه، موجبی برای کراهت نیست. لذا آقایون به تکافو افتادن که خب بر چه اساس بزرگان ما حتی ادعای اجماع کردن که تصرف در این مالی که از جائر گرفته شده مکروهه. به دسته ها افتادن، حتما مقاصد مراجعه کردید یا میکنید در اونجا روای من جمله اون روایاتی که شیخ نقل کرده دع ما یریبک الا ما لا یریبک، یا انشاست بنام من ترک الشبهات نجامل المحرمات، امثال اینها رو ذکر کرده که مرحوم امام و دیگران میگن آقا این که حکم ارشادیه، این دخلی به کراهت نداره. میگه خب بعد اگه میل دارید که از حرام واقعی هم اجتناب کنید، از مشتبهات را ترک کنید تا به حرام هم نیفتید. این نجایی به گفتن امام نداره، این یه همریز ارشادی و روشنه. وجوه دیگری هم عرض شد دیروز که به عرضتون رسوندم. حالا یکی از روایاتی که مرحوم امام ذکر کرده در اثبات کراهت، من دیدم حیف این چند روایت هم به عرضتون نرسانم. این روایات یکیش هم عبارت از این حدیثه، روایت حریر که در سندش سهل ابن زیاده و هو سهلون. از کنم حضورت که در مورد سهل ابن زیاد متاسفانه یه بحث رجالی هم به عرضتون برسانم بد نیست. خب کلینی رضوان الله علیه با اون که در اول کتاب شریفشون نقل میکنه که ما در این کتاب آثار صحیحه عن الصادقین علیهم السلام را جمع آوری کردیم و در آخر هم میفرد ارجو ان یکونه ما توخیت، اونی که تو دوستشی به دستت رسیده باشه. ولی در این حال در روایات از کنم که کافی خب زیاد افرادی واقع شدن که با کمال عصب در رجال اینها توصیق نشدن بلکه تضعیف شدن. مثلا وهب ابن وهب در سند روایات کافی هست در صورتی که در حق او گفتن اکذب من فی البریه، گفتن این خدمتگزار منزل امام صادق هم بود اما دروغه بزرگی بوده. در این حال کافی زیاد ازشون نقل روایت میکنه. یا علی ابن ابی حمزه بطائنی که خب حضرت رضا در مر فرمود الان قبرش پر از آتش شد، خود زیاد از ایشون نقل حدیث میکنه. و من جمله سهل ابن زیاده، سهل ابن زیاد آدمی در قم بود، او را محمد احمد ابن محمد ابن عیسی اخراج کرد، آمد در کره ساکن شد. مرحوم کلینی هم که در کلین هم از اطراف ری بود، این مرد بزرگ افتاد جمع آوری کردن روایات و من جمله از سهل ابن زیاد حدیث زیاد نقل میکنه. ایشان سهل ابن زیاد را دی از رجالیین فکر میکنم به نظر من جمله فضل ابن شازان توصیق نکرده، ولی میگن الامر فی سهل سهلون، سهل ابن زیاد امرش خیلی مشکل نیست، زیرا اینکه توصیق برای اون نشده، ولی بزرگان زیاد از اون نقل حدیث کردن و با تورع ناقلین کشف از این میکنین که سهل ابن زیاد بالاخره قابل اعتماده. حال استاد خمینی هم در اینجا میفرماید و هو سهل در طریق کافی بدل حریر و هو ابن حکیم. بله، بعد میگه بگه در طریق سهل است و هوا سهلون، طبق اون چی که بعضی گفتن ام فسهل سهلون، ایشون هم اینه میگه. حالا در هر حال در این حدیث سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اتقوا الله و سونو دینکم بالورعه، دینتون را با ورع و پرهیز از گناه حفظ کنید و محافظت کنید. و قبوه به تقیه، با تقیه دینتون را تقویت کنید. اینم بد نیست به عرضتون برسانم. خب در روایت سوال میکنه راوی از امام که آقا اگر حرفی را، امام علیه السلام سوال میکنه که آقا اگر حرفی را پدرم گفت و من برخلاف او گفتم تو به کدام عمل میکنی؟ از که به فرمایش شما عمل میکنم. گفت آفرین. علتش اینه که بالاخره از دو حال خارج نیست، یا حرفی که مثلا امام صادق گفته این مطابق با واقعه، و حرفی که پدر بزرگوارشون فرموده بودن او بر اساس تقیه بوده. خیلی خوب، پس حالا واقع اینه باید عمل کرد. و یا به عکس، اگر عکس بود اونی که امام باقر گفته بود مطابق واقع بود و اون چه که امام صادق فرموده بر طبق تقیه است، خب باز وظیفه عمل کردن به تقیه. و رضا قبوه به تقیه، دینتون را با تقیه تقویت کنید. علی ابن یقدین وقتی اون نامه موسی بن جعفر علیه السلام بهش رسید که تمام وضوع سنی ها را بهش دستور داد انجام بده، تعجب کرد. ما که یک عمر شنیده بودیم وضوع باید مس سر کنی، مس پا کنی، این چطوریه؟ در این حال دستور امام عمل میکرد. بعد شش ماه حضرت فرمود که نه، الان اینطور وضوع بگیر. وقت ظالما کنا نخوف علیک، پس بنابراین خود تقیه موجب تقویت دینه. اشتباه نشه که این که فرمود لا تقی لا دین لمن لا تقیت له، یک واقعیتیه. و قبوه به تقیه بل استغناء بالله، اگر میخواید دینتون قوی بشه خود را بینیاز بگنید از مردم و تنها دست حاجت شبری نزد خداوندی بر که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، به او باید پناه استعانت از ذات حق عز جل و الاستغناء بالله عز وجل ان طلب الحوائج الى صاحب السلطان. بری از اینکه رفیق سلطانه، صاحب سلطانه، دوست من مقرب عند سلطانه، از او خواسته باشی طلب حاجت کنی. اگر میخواد دین تقویت بشه پس قبوه به تقیت بل استغناء بالله ان طلب الحوائج الى صاحب السلطان، انه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه اخمله الله عز وجل ومغته عليه وبكله اليه. خب پس در اینجا حضرت فرمود که باید استغنا خرج بدید از اون چه که در دست ظالمینه، و بعد فرمود فان هو غلب على شيء من دنيا فصار اليه ميهم منه شيء نزع الله عز وجل البركة من ولم يأجره على شيء من ينفقه في حج ولا عتق ولا بر. فرمود تا اونی که از این سلطان به دست این آقا میرسه هیچ فایده ای نداره، ولو در حج خرج کنه، در عتق بنده خرج کنه، در نیکوی خرج کنه، فرمود اینا هیچ کدام فایده به حالش نداره. و مهم فئن هو غلب على شيء، اگر این مؤمن از اون صاحب سلطان به مقداری از دنیای او غالب شده گرفت، فسارم الیه منه شیئون، یک چیزی از اون صاحب سلطان به دست این آقا برسه، نزع الله البرکه، خدا از او برکت میبره. و این هم اگر در هر راه خیری صرف کنه هیچ نتیجه ای به فائده به حال او نداره. خب فضلا از این استفاده کراهت نمیشه که پس بنابراین نگیر دیگه تا این در دسرها نیفته دیگه. خب این یه روایت. روایت دیگری که عرض کنم اینه، عرض کنم که فرمود که این روایت این آقا ملدر عادتش یاد داشت کنند، باب 42 از ابواب ما یک تسببه، حدیث 4 بود. روایت دیگری را که مرحوم صدود در علل ذکر می کنه، فرمود کان الحسن و الحسین علیهم السلام یأخذان من معاویه الاموال فلا ينفقان من ذلک على انفسهما ولا على عیالهما ما تحمله الذبابه بفیها. فرمود که این دو بزرگوار از معاویه میگرفتن مال، ولیکن به مقداری که مگس به دهنش چیزی برمیداره به همین مقدار صرف خودشون به خانوادهشون نمی کردن. چرا نمی کردن؟ خب این کاشف از اینی که عمل ناقل ناپسنده، بنای همه علیه السلام خوش نداشتن که از این مال استفاده کنن، که این دو بزرگوار می فرماید که لا ينفقان من ذلک على انفسهما ولا على عیالهما ما تحمله الذبابه بفیها، اونی که مگس به دهنش میکنه به همین مقدار در کار خودشون صرف نمیکردن. این روایت هم از نظر مطلب همون باب 44 از ابواب ما یک تسببه، حدیث 16 بود. روایت دیگرم تیمنا عرض کنم که خب برید ابن سبیح میگه دخلت على ابی عبدالله علیه السلام فاستقبلنی زراره، زراره آمد دور آمد و هم برخورد کردیم. قال تا اینکه امام رو کرد به ولید، فرمود یا ولید متى کانت الشیعه تسأل عن اعماله، سوال کنیم که اینها آقا کار خیر میکنن، مسجد میسازن، فلان میکنه، شیعه که نباید این چیزا سوال کنه، اینا همشون کارشون خرابه. انما کانت الشیعه تقول یوکل من طعامه و یشرب من شرابهم و یستزل بزلهم. میشه که شیعه اصلا سوال کنه که آقا اجازه هست که ما از طعام اینها بخوریم؟ اجازه هست که در سایه درخت اینها بنشیم یا از مشروبات اونها چیزی بخوریم؟ یعنی شیعه همین رو سوال نمی کنه، از اموال اونها بهرمند نمیشه تا در نتیجه سوال کنه که آیا بکنیم یا نکنیم. لذا به نظر بنده ولو مرحوم استاد خویی و همچنین مرحوم امام اینها دست برآمدن که در همه این روایات از کنن خدشی کنن و بگوین از اینها استفاده کراهت نمیشه، کم لطفیه به نظر من. این همه روایاتی که در این مقام بارش شده به خودم نبوده که بزرگانی که خیلی از اقرب از ما به عصر ائمه علیهم السلام بودن متفقا گفتن کراهت داره. لذا نوبت به این حرفا به نظر من نمیرسه، وقت رو برای این صرف نکنیم که کراهت داره یا نه. مرحوم امام، مرحوم استاد خویی میفرمودن به این که بله این که معروفه که در مستحبات امر آسانه به خاطر اخبار من بلغ، میتونم بگید این حرفای بی خوده، زیرا اخبار من بلغ فقط میگه اگر کسی شنید حدیثی را که در گفت فلان عملی فلان ثوابی را داره و این بنده خدا اون عمل را به خاطر اون ثواب انجام داد، خدا بهش اون ثواب میده و این لم نقله، ولی امام نگفته باشه یا پیغمبر اکرم نگفته باشه، وقت به این اخبار تمسک کردن گفتن پس معلوم میشه که ولو خبر هم دروغ باشه و مسمو صحیح نباشه خدا ثواب میده. خب اگه ثواب داد عمل بدون ثواب که ثواب نداره، پس معلوم میشه این اعمال مصحبه. از اینجا میگن در ادله سنن تصابح میشه، یعنی در مصحبات دقت اونچنان لازم نیست سر حدیث کنیم، طبق این روایات به این افراد ثواب رو میدن و دادن ثواب دلیل بر استحباب عمله. اونجا ایشون به تبع شیخ و دیگران میگن نه آقا دادن ثواب ممکنه بر اساس انقیاد باشه. خب چه آدم منقاد، عبد منقاد، گفتن به این که اون از کن کی بود که سلطان محمود خیلی بهش علاقمند بود؟ عیاض. خب اون عیاض را به خاطر اون حسن از کن سیره ای که نشون داد به سلطان محمود، پیش سلطان محمود غزنوی خیلی مقرب بود، اینطور هم کسانم به خاطر این ثواب داده میشه که آدمای منقادی در مقابل حق هستن، اما دلیل بر این نیست اون عمل مستحب باشه. تفضله، آفرین. کراهت هم همینطورن، میگن این ادله که در اینجا واقع شده اینا حد اکثر دلالت بر این که این کار خوب نیست، احتراز کنید، اما دلیل بر این که کراهت هم داره که ما فتوا بدیم به این که این عمل مکروهه بر این دلالت نداره. خیلی خوب، من نظر ما چرا این همه احادیث مختلفی که در باب وارد شده برای حکم کردن به کراهت کافیه. حالا بعد از این آمده یه بحث دیگری در رابطه این که به چه وسیله این کراهت زائل بشه، چه کنیم که بتوانیم این عملی که مالی که گرفتیم از اینها از کنم مصرف کنیم و کراهت نداشته باشیم. اولین راه گفتن اخبار خود این آقاست. گاهی ما میریم توی بانگا یه چای میرن، میگن حاج آقا این چای با پول خود ماستا، از پول بانگ نیست، احتیاطا حواستون جمع باشه. یا یه چی میرن، چرا؟ چون وقتی که خود طرف خبر داد میگن اخبار طرف موجب میشه برای اینکه کراهت زائل بشه. اگر گفت آقایی از مال خودمه، من کشاورزی هم برم، این از کنه که غذایی که درست کردم برنجش از کشاورزی خودم، گاوداری هم برم، این هم روغنش هم از روغن گاو خودمه، اینا دیگه میگم با اخبار رفع کراهت میشه. چرا؟ برای این که بالاخره این شخص عجیبه که مرحوم صاحب ریاض ادعای اجماع هم کرده که با اخبار مخبر بل اجماع کراهت زائل میشه. و همچنین از مرحوم اردبیلی اون مقدس تابناک، برای پسر صاحب ریاض سید محمد مجاهد در مناهل، ایشون گفتیم ما مستندی برای این پیدا نکردیم که حالا اخبار اگر کد رفع کراهت بشه. خب اگر این آدم آدم معتبریه، همون یدش کافیه دیگه، همون که میاد مال به ما میده، پس منش آدم مسلمانی اگر باشه، خود میدنی که مال مردم را به غیر دارن ارتکاب دو حرامه، یک حرام که خودش گرفته، یک حرام دیگر این که باید به آقای دیگر هم داده، اون بیچاره را مغرور کرده و در خطا انداخته، از چه برقی کرد؟ لذا صاحب مستند از کنه مناهل پسر مرحوم صاحب ریاض میگه ما نفهمیدیم که اخبار این چطور رفع کراهت میکنه. اگر ید این آقا رفع کراهت کرد، خب اخبارش هم رفع کراهت میکنه. اگر اینکه ید این آقا که به ما داده رفع کراهت نکنه، خب خبرش هم همونطوره. خب خبرم مثل فعله دیگه. خب اگر فعلش روی لاابالیگریه، خب یه لاابالیگری دروغ هم میگه دیگه، خبر هم که میده بی اساسه دیگه. و چه فایده داره که ما بگیم به وسیله خبر دادن رفع کراهت میشه؟ برای این اساس گفتن که این وجه درستی نداره. عرض کنم حضورتون که جهت دومی که ذکر کردن برای اینکه رفع کراهت بشه، میگن اخراج خمسه. اگر ما یه مالی را از جائر به دستمون آمد خمسش را اخراج کردیم، دیگه خیال ما راحت، در باقی تصرف کراهت مکروه نیست و اشکالی نداره. خب چرا؟ میگن برای اینکه چون این را شیخ باز نقل میکنه از بزرگان قبل، از مرحوم علامه قبل، از علامه که گفتن با اخراج خمس دیگه کراهت تصرف در باقی مال هم برداشته میشه. چرا؟ چون گفتن که وقتی که در مال مختلط بالحرام دادن خمس که حرمت را از بین میبره، خود در مورد کراهت به طریق اولا بایده از بین ببره. و یادتون هست که ما در باب خمس خوندیم یکی از موارد خمس مال مختلط بالحرامه. برای اینکه مال مختلط بالحرام حلال بشه، شما خمس بده در باقی مال دیگه تصرف کن که حالا راحت باشه. خب اگر در جایی که 100% مختلط بالحرامه با اخراج خمس حرمت برداشته میشه، خب در ما نحنفی که ما علم به حرمت هم نداریم، فقط احتمال میدیم که در این مال مختلط به حرام شده باشه، خب مسلمه که دادن خمس به طریق اولا اگر بر فرض حضاضت و منقصتی باشه برداشته میشه. به این جهت هم گفتن دومین راه برای رفع کراهت اخراج خمس. اما بر این مسئله از اول خب به چه دلیل؟ یک دلیلشون گفتن که مرحوم شیخ در نهایه مرحوم صدوق و سرائر ابن ادریس این را گفته. اون وقت البته میدونی که نهایه ابن صدوق یادتون هست که در رسائل خوندیم کان الفقها یرجعون الی نهایه ابن صدوق عند اعباز النصوص. وقتی که نصی حدیثی پیدانه می کردن به کتاب نهایه مرحوم صدوق مراجعه می کردن، چون نهایه صدوق این متون روایاته. پس بنابراین اگر صدوق در جای فتوایی داد هم نبرای می شه که روایت بوده. و همچنین سرائر، چون سرائر هم با توجه منفرماشات شدیدی که با شیخ در افتاده، میگه خیر شیعه به غیر از روایات قطعی و صدور عمل نمی کنه و فتوا نمی ده. خب با توجه به این میگه خود ترائر ادعا می کنه که با دادن خمس کراهت برداشته میشه. پس منویش اوشون هم بیش خود این حرف نزده، بر اساس مستند قوی و متقنی که داشته این فرمایشه گفته. پس دلیل اولین اولویتی که به عرض رسوندم یک، دوم نهایه مرحوم صدوق و همچنین سرائر ابن ادریس، این هم شاهد دوم. شاهد سوم بر این که کراهت برداشته میشه اینه، بله، در شاهد سوم اخباری که دال بر وجوه خمسه که بعد خواهد آمد انشاءالله، که میگه در جوائز سلطان آنچه که به دستتون رسید خمسش را برای ما بفرستید، در باقی تصرف کنید. گفتن خوب پس اونجا که در جوائز سلطان این حکم بار شده، پس در مالی هم که از سلطان به دست ما برسه ولو به صورت غیر جائزه با دادن خمس طیب و طاهر و حلال میشه. حالا در این عرض کنم ادله تک تک مناقشه شده، مثل که سینه من خسته شد، ماشه با آقای سخن برای فردا. الحمدلله.